اساتیدی که در برنامه هستند، قیمت ارز از بازار تجارت خارجی در اقتصاد به دست میاد، یعنی صادرات، واردات و اون خالص یا تراز تجاری که این قیمت ارز رو تعیین میکنه، یکی از چهار بازار اصلی در اقتصاد. خب حالا ما این مشکل رو در اقتصادمون داریم که هر از گاهی این قیمت با شوک مواجه میشه. دلایل مختلفی در گذشته داشته که مهمترینش نگه داشتن یا پک کردن و میخ کردن نرخ ارز با ریال بوده، که خب وقتی شما در شرایط تورمی قرار دارین و قیمت از یک نرخ برابری ثابتی میخواهید حمایت کنید، علارغم این که در قانون نظام ارزی ما شناور مدیریت شده هست، نتیجهش این میشه که تا یه حدی میتونید این کار رو انجام بدید و وقتی دیگه توانتون تمام میشه، یعنی دیگه ذخایر ارزیتون تمام میشه، درآمد ارزیتون تمام میشه، یه مرتبه این فنر جمع شده باز میشه و ما هر از گاهی شاهد هستیم که شوک‌های ارزی به اقتصاد ما وارد میشه. تمام سیاستمداران و دولت‌های قبلی و اقتصاددانان هم میدونن که این کار اشتباهه، ولی به هر حال نمیدونم وقتی شاید در مصدر امر قرار میگیرن، به هر حال این نمیدونم چی میشه دیگه اینجاشو واقعا من سوادم نمیرسه از این مسئله، یعنی از این نرخ حالا حمایتی دخالت میکنن و این باعث میشه که نوسانات خیلی شدیدتر به جای اینکه مثلا حالت عادی پیدا کنه بازار ارز، شرایط غیر عادی پیدا میکنه و این شوکایی که معمولا به بازار ارز وارد میشه، طبعا بخش تولید که الان بنده خدمتگزار شما هستم و دارم از اون ناحیه صحبت میکنم هم دچار نوسان میکنه و تولید کننده ها الان واقعا نگرانن که با چه نرخ ارزی باید مواد اولیه، تجهیزات و ماشینالات خودشون رو وارد بکنن. حالا این کلیت بحث بود. حالا نحوه کاهش این نرخ، خب طبیعی است که باید ابتدا تورم در اقتصاد کنترل بشه و به صورت عادی در بیاد، زیر 5% رو میگیم تورم عادی، و بعد انتظار داشته باشیم نرخ ارز ما در واقع کاهش پیدا بکنه یا تثبیت بشه، بهتره بگم. ما وقتی که نتونیم تورم رو کنترل بکنیم، معنیش اینه که نتونستیم حجم نقدینگی رو کنترل بکنیم، و معنی دیگرش اینه که به ازای هر یک دلار یا یک یورو مقدار زیاد و زیادتری ریال در اقتصاد داره به چرخش در میاد و این نرخ برابری لاجرم باید افزایش پیدا بکنه. راه دیگه‌ش هم اینه که ما درآمدهای ارزیمون به قدری بالا بره که بتونیم با تزریق دلار یا حالا هر ارزی بازار رو کنترل بکنیم، که این هم حالا طبعا خطرات خودش رو داره و طبیعتاً وقتی ما به یک شرایط پایدار ارزی به لحاظ مازاد تجاری برسیم، میتونیم از نرخ ارز کمتری هم برخوردار باشیم. پس شد دو تا بخش، یکی کنترل تورم و یکی افزایش خالص تجارت خارجی. با این دو تا کار.
آقای دکتر یک سوال ببینید، فکر کنم که صحبت‌های بنده رو شنیدید، چه کنیم که مردم با وقتی که یک حالا دلار، سکه، خودرو، هر چیزی رو به صعود میره، به اون سمت هجوم نیارند؟ قبول دارید دیگه وقتی که این هجوم ایجاد میشه، حباب ایجاد شده، خب هی متورمتر میشه و یه جورایی حالا نمیگیم همه مردم مقصرن، نه، اما این عدم به قول ما ثبات قیمت ها و نبود امنیت اقتصادی مردم رو به این سمت سوق میده، میگه آقا بیایم به این سمت حالا دلار بخریم، سکه بخریم. حالا داشتم میگفتن هی هم میگن آقا خودرو کیفیتش خوب نیست، ولی تا یک خودروساز مثلا میاد یک به قول معروف شرایطی میذاره، در کمتر از 3 دقیقه همه چی تموم میشه، هی هم فقط هی میگن که ابراز نارضایتی میکنن. چه کنیم که مردم این استرس رو نداشته باشن که این وارد این داستان و جریان حباب سازی کمتر بشن؟
جناب فردوسی، تنها راهش اینه که ما بازده پول رو در بازارهای دیگه تغذیه کنیم، به خصوص تولید، یعنی در بازار کالا و سرمایه. ما اگر بتونیم کاری بکنیم که تولید ما با بازدهی بیشتر از حالا نرخ دلار داشته باشه، نرخ ارز داشته باشه، منطقش اینه که نقدینگی و تقاضای حالا به هر حال سوداگری بیاد سمت تولید. معنیش اینه که بازار سرمایه ما که شرکت‌های تولیدی اونجا سهامشون داره عرضه میشه تقویت بشه و رشد کنه و از اون قبل سرمایه گذارانی که مردم هستن بتونن سود بیشتری نسبت به آنچه که در بازار ارز به دست میارن یا در بازار طلا به دست میارن. ما نمیتونیم همزمان هم بخواهیم مردم سمت طلا و ارز نرن هم بازار سرمایه‌مون یا تولیدمون رو ضعیف نگه داریم. بنابراین یک سیاست‌های منسجمی لازم هست که بتونه بازار ارز رو در واقع کنترل بکنه. ضمن اینکه من تمام عرایضم ناظر بر کنترل تورمه که البته شده سیاست اولویت دار دولت 13 و تمام تلاش در این جهت هست که این تورم کاهش پیدا کنه، و گرنه اگر تورم یعنی بخواد کنترل نشه شرایط رو نمیشه به نفع تولید برگردوند.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب آقای دکتر قالیباف، سخنگوی محترم وزارت سهم. ممنون که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
یعنی وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر قالیباف. آقای دکتر سعیدیان به سمت صحبت هامون،
من اجازه میخوام یه صحبتی داشته باشم.
بفرمایید.
ببینید ما داریم در صحبت میکنیم در مورد اینکه مردم نیان و مشارکت نکنن در بازار ارز و سکه. صحبت خیلی درستیه، منم با شما موافقم. به دید سرمایه گذاری ما نمیتونیم به مردم بگیم آقا برای سرمایه گذاری بیاین سرمایه گذاری کنین روی طلا و سکه. یه چند تا نکته رو میخوام مطرح کنم. نکته اول، مردم هر روز که از خواب پا میشن موبایلشون رو چک میکنن ببینن ریال چقدر سقوط کرده. ما الان در مورد افزایش نرخ دلار نمیخوایم صحبت کنیم، در مورد سقوط ریال داریم صحبت میکنیم. مردم نگرانن جناب آقای فردوسی.
دقیقا همینطوره. بله.
مردم نگرانن. پس بخشی از نگرانی مردم قابل درکه. مردم میبینن پس اندازی که جمع کردن تیه چندین سال یک شبه 40%، 30%، 40%ش حالا یک شبه نه تو حدود 40-50 روز یه دفعه نیست شده. پس ده. مردم حق دارن. من به مردم حق میدم در این موضوع. نکته دوم، چه کسی مردم رو تشویق کرد بیان به سمت این بازار؟ سوال اصلی اینه. چرا این سوال رو نمیپرسیم؟ چی شد که مردم هیجان پیدا کردن بیان سمت بازار سکه و ارز؟ معذرت میخوام. بزرگترین حاکم مالی پوری و بزرگترین حاکمیت ریال عرض کنم که در دست بانک مرکزی است. وظیفه بانک مرکزی حراست از ارزش پول ملی و عرض کنم خدمتتون که برابری نرخ ریال در برابر دیگر ارزهای خارجی است. بانک مرکزی به ریاست آقای صالح آبادی، من از ابتدا توضیح میدم میام جلو. بانک مرکزی چه کرد؟ فکر کنم دلار دلار 37,000 تومان 38,000 تومان نرخ ارز بازار آزاد بود. نکته اول، بانک مرکزی عنوان کرد که میگم چرا مردم سوق پیدا کردن، ریشه یابی میخواییم بکنیم دیگه. بانک مرکزی اعلام کرد که آقا ما نرخ بازار آزاد و به رسمیت نمیشناسیم، ما در نرخ بازار نیما اینقدر این دلار، این میلیون دلار در هر روز عرضه کردیم، عرض کنم که تقاضا پایین تر از عرضه بوده، عرضه بسیار زیادتر بوده، مدام از نرخ نیما صحبت میکردن. از سوی دیگه همین بانک مرکزی زمانی که به رسمیت نمیشناخت بازار آزاد و شروع کرد به فروختن گواهی سکه. چرا؟ با چه نرخی شروع کرد به فروختن اوراق سکه؟ مگر بانک مرکزی وظیفه حفظ و حراست از ذخایر ملی کشور رو نداشت؟ بانک مرکزی اومد گفت من نرخ ارز بازار آزاد به رسمیت نمیشناسم، ولی میام سکه که موازی و اهم و یکی از اهرم‌های مهمش دلار بازار آزاده پیش فروش میکنم، مردم بیاین بخریم. خب پس اینجا مشوق اصلی از نظر بنده بانک مرکزی بود. نکته دوم، جناب آقای فردوسی، بانک مرکزی مگر آنالیزور یا تحلیلگر برای اینکه آینده نرخ ارز چگونه خواهد بود نداره؟ ما چرا داریم مردم رو مخاطب قرار میدیم؟ مگر بانک مرکزی از بهترین آنالیزورا الان استفاده نمیکنه؟ من اطلاع دارم که استفاده میکنه. اگر هم استفاده نمیکنه خب اطلاع بدن که به مردم ما از تحلیلگر استفاده نمیکنه. الان یک تحلیلگر سطح پایین، لول پایین در فضای مجازی، به قول آقای خاندوزی که میگفت کانالای تلگرامی، میدونست اگر از نرخ ارزازات از 45,000 تومان رها بشه دیگه سقفش بازه. چرا بانک مرکزی به عنوان حاکمیت ریال در این موضوع دخالت نکرد، در بازار آزاد دخالت نکرد برای کاهش نرخ یا متعادل کردن نرخ؟ آقا اگرم میدونی این نرخ میخواد به این عدد برسه، جزو برنامه هات میخواد برسه، بایشی به ملایم میتونستی برنامه رو اجرا بکنید. این که فقط بخوایم مردم رو مقصر بدونیم، بگیم رفتار هیجانی مردم باعث شد دلار برسد به 60,000 تومان، رفتار مردم باعث شد سکه برسه به 33 میلیون تومان، واقعا این از نظر من اینجای کار پذیرفتنی نیست. چون عمل کرده بانک مرکزی در اینجای کار به عنوان بازارساز، بانک مرکزی به عنوان بازارساز به هیچ عنوان در بازار آزاد مداخله نکرد و بازار به خودی خود رها کرد، برای که به نرخ احتمالاً عرض میکنم، نمیتونم نظر بدم، به نرخ دلهای خودش برسونه. پس بنابراین زمانی که بازارساز ما به لحاظ قانونی نمیاد مداخله کنه، ما نمیتونیم مردم مقصر بدونیم. مردم نگرانن آقا، نگرانی مردم با مصاحبه ها حل نمیشه. یا اینکه بانک مرکزی بیاد بخواد با خبردرمانی نرخ رو کاهشی کنه، بازم این نشدنیه. یک رسانه قرار بدی به عنوان رسانه بانک مرکزی، بگی با خبردرمانی من میام نرخ ارز رو کنترل میکنم، واقعا نشدنیه. نرخ ریال رو کنترل بکنم، من نمیگم نرخ ارز، من به ارز کاری ندارم. ما الان در مورد سقوط ریال داریم اینجا صحبت میکنیم، ریاله که سقوط کرده. بیاین با هم راحت باشیم. ما عدم پشتوانه تولید ناخالص ملی داشتیم، آقای دکتر قالیباف به خوبی عنوان کردن، ما تورم داریم، حجم نقدینگی بالا داریم، معنی حرفشون میشه پشتوانه پول ملی نداریم. خیلی راحت بهتون بگم، وقتی این الزاماتو نداریم حداقل باید اونو کنترلش بکنیم، اون ارزش ذاتی ریال رو حداقل کنترل بکنیم. اگر قراره سقوطی هم داشته باشیم، باید یه شیبه ملایمی داشته باشیم.
بسیار خب، من یک بار دیگه سوال پیامکی رو بکنم. به نظر شما بهترین راه کاهش قیمت نرخ ارز و طلا چیست؟ یک، کاهش خرید و فروش ارز و طلا از طرف مردم. دو، ورود دولت در مبنای تعیین قیمت به صورت حاکمیتی. چند تا پیامک بخوام. 0915 12 11 ستاره، چند تا گفتن که خواهش میکنیم یک مقداری شفاف باشید دیگه، این نرخ ارز این قابلیت این صحبت ها رو نداره، حباب که چه عرض کنیم دیگه، توپ شده. خب اینم حرفیست. و 0936 115، به ما گفتن که دولت ورود بکنه برای تعیین قیمت ها ولی دخالت در بازار نکند. خب آقای دکتر برهانی بفرمایید که خب بالاخره ما، حالا آقای دکتر سعیدی ها فرمودن که ما توپو زمین مردم نندازیم. نه، ما اصلا نمیخوایم توپو.
من یه جمله اضافه بکنم، خیلی معذرت میخوام اصلا صحبت شما. ببینید در کنار بانک مرکزی ما یه وزیر داریم به نام وزیر اقتصاد، خیلی هم احترام برای ایشون قائل هستم بنده، اطلاعات دانشگاهیشون بسیار محترمه، خیلی فرد محترمی هستن، ولی ایشون یه ادبیات سخیفی در مورد افزایش نرخ ارز در این مدت به کار بردن. جناب آقای خاندوزی عنوان کردن که اصلا افزایش نرخ ارز کار دلاله، کار یه کانال تلگرامی که توی ترکیه تو همین رسانه ملی عنوان کردن، در همین رسانه ملی.
خب ببین آقای دکتر، ما حالا نمیخوایم وارد این بحثای چیز بشیم، موضوع ما میخوایم به یک نتیجه جنبندی برسیم، نه میخوایم بندازیم گردن مردم، نه میخوایم گردن دولت، چون دیگه کار از این حرفا گذشته. خب
اگر دولت پاسخگو نباشه جناب آقای فلسفه، ببینید وقتی وزیر اقتصاد به عنوان بالاترین مرجع پولی و بانکی کشور میاد همچین صحبتی میکنه، از مردم چه انتظاری؟
خب حالا من توضیح بدم. ببینید ما میخوایم الان، ببین نزدیک عیدم هست، خب میخوام یک طوری به قول معروف جامعه به سمت و سوی سوق پیدا نکنه که دوباره یک تورم، حداقل خودمون خودمون. ببینید ما خودمون مردمیم. ببینید من که اینجا نشستم خودم جدا از مردم نمیدونم، حضرت تاری خود جدا از مردم نمیدونم، بله. آقای دکتر برهانی خود ما همه مردمیم.
درست.
که میگیم مردم، مردم ما ایم دیگه. خب خودمون رو وارد جریانی نکنیم که حداقلش این باشه که بگیم که ممکنه خود من 0.5% باعث شد، مثلا باعث این داستان شده باشم پیش خودم ها، نه اینکه مثلا من الان تحلیل بکنم، نه اینو نمیخوام بگم. من میخوام بگم حداقل خودم وارد این جریانه نشم. میگم الان نزدیک عیدیم دیگه، خب یک سری شرایط بازار وجود داره، حالا اسم نمیخوام بیاریم، بالاخره آجیل هست، فلان هست، فلان داستان هم هست. خب
بله.
اصلا حالا اصلا داستان طلا و ارز رو بذاریم کنار، چیزای دیگه، چون ببینید مثال بزنیم، یک دفعه تو این معمولا یک ماه دو ماه آخر مردم خب میرن سمت خرید آجیل، خب طبیعی است، سالهای سال الان هزاران سال بالاخره ما عید نوروز داریم و این دوباره متاسفانه این داستانه رخ داد. حالا یک سری دلال‌هایی وجود دارن بی‌انصافی میکنن و داستانی میشن، نه تقصیر مردم نه تقصیر دولت. من نمیگم دولت نباید پاسخ بده، نه نه اینو نمیخوام بگیم، مردم هم که باعث نیست، ولی ما میخوایم اینجا بشیم تحلیل کنیم علت چیست. اینکه بیایم بگیم آقا دولت نکرد، خیلی خوب ما داریم میگیم دیگه دولت، خیلی خوب دوره که مردم نکنن، خب میدونید هی نمیشه، هی از این و بس مسابقه تناب کشی شده. خب نه، من میخوام آقای دکتر برهانی الان میخوام به یک جنبندی برسیم، یک صحبتی بکنیم. به الان بالاخره شرایطی است که اینجاییم، بالاخره حالا چه خوب چه بد، امروز 8 اسفند 1400 اینجاییم حالا با این شرایط. خب الان چه کنیم که حداقل این حبابه همینجا بمونه فعلا، هیچ حالا نه بیشتر بشه نه کمتر، حالا خدا که کمتر بشه بیشتر حداقل نشود، هیچ کار بکنید.
من بازی طراحی میکنم، یه طرفشو میذارم دولت، یه طرفش هم میذارم کنشگران عمومی، حالا بیزنس ها، مردم، بونگاه ها. دولت در طول زمان سیاست هایی رو اعلام میکنه و بعد اون کسانی که کنشگران خروجی سیاست هایی که اعلام کرده رو با آن چیزی که در واقعیت رخ میده مقایسه میکنه. در طول زمان به نقطه‌ای میرسن که احساس میکنن که وقتی سیاستی بهشون اعلام میشه لزوماً نباید بپذیرنش، یا در واقع باید در قبال اون واکنشی نشون بدن که لزوماً اون سیاست ازشون نمیخواد. یه نظریه قدیمیه، حالا بارو و گوردون، که به اسم شهرت سیاست گذار. ما الان توی نقطه‌ای قرار گرفتیم که سیاست گذار اون نقش رو نمیتونه ایفا بکنه. وقتی که میاد و یه سیاستی رو اعلام میکنه، جامعه لزوماً اون رو پیگیری نمیکنه یا نمیپذیره یا باور نمیکنه یا مسیر دیگه ای رو حرکت میکنه در موردش. اما بیایم از سمت جامعه ببینیم، از سمت مردم ببینیم، از سمت خانوار ببینیم، که خب این نگاه الان توی اقتصاد خب ترند شده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته.
من توضیح بدم، من خواهش می‌کنم دوستان حالا کلماتی رو استفاده کنید، چون حالا با صحبتی بالاخره برنامه شنیده میشه توسط به قول معروف نماینده محترم مجلس، اعضای هیئت دولت، یک سری به قول معروف صحبتایی نشه که خدایی نکرده ایجاد حالا توهین بشه و عرضم به حضور شما. خب شنوندگان فرهیخته برنامه گفتگوی زنده اقتصادی در خدمت شما هستیم. سوال پیامک برنامه ما: به نظر شما بهترین راه کاهش قیمت نرخ ارز و طلا چیست؟ 1. کاهش خرید و فروش ارز و طلا از طرف مردم. 2. ورود دولت در مبنای تعیین قیمت ها به صورت حاکمیتی. من یک توضیح هم بدم هم به مهمانان عزیز هم به شنوندگان فرهیخته، اینجا هستیم به عنوان زبان مردم و میخوایم بحث کارشناسی بکنیم که انشالله اگه خدا بخواد یک تعداد 1-2% بتونیم یک باری رو از رو دوش مردم و مسئول دولتی برداریم. باز هم خواهش میکنم دوستان در انتخاب کلمات یک مقداری به قول مدیریت داشته باشید که انشالله به امید خدا، چون برنامه شنیده میشه، باعث افتخار ما هم هست، همه عزیزان میشنون، اعضای دولت، اعضای مجلس شورای اسلامی و و و و غیر و غیره و مردم فرهیخته و فهیممون. امیدواریم که به قول معروف دیگه حالا چی میگن بتونیم نظرات کارشناسی رو به صورت عالی و احسن انشالله به گوش عزیزان و مسئولین برسونیم و مردم هم انشالله امیدوار بشن. آیا تو با هم بفرم خوشم.
من میخوام دیگه از اینجا وارد این بشم که به عنوان در واقع یک خانوار و مدیر یک خانوار، من میخوام که چه تصمیمی بگیرم و چی رو در واقع دنبال بکنم، فارغ از این که دولت یا سیاستگزار اصلا چه تصمیمی گرفته تا اینجا یا بعد از این قرار چه تصمیمی بگیره. تقریبا آذر ماه همکاران من یه گزارشی تهیه کردن در خصوص قیمت ارز. خب میدونید برابری قیمت ارز رو مدل‌های مختلفی در واقع پیش بینی میکنن، مدل‌های خیلی معروفی هست، نرخ برابری قیمت خرید، مدل‌های اقتصاد سنجی. گزارشی که اون موقع به من دادند قیمت ارز رو در سال 1400 در محدوده 50,000 تومان پیش بینی میکنن. آن چیزی که الان در بازار به عنوان قیمت وجود داره قیمت سال دیگه وسط ساله بر اساس اون مدل هایی که دوستان طراحی کرده بودن. یعنی اگر صحبت از حباب داره میشود، واقعا در واقع حداقل مدل ها الان دارن اینو اثبات میکنن، یعنی میشه گفتش که در واقع ما حباب داریم توی قیمت ارز. این در مورد بحث کارشناسیش. در مورد اینکه ما چرا باید در واقع هیجانی به یک بازار حمله بکنیم و ازش خروجی بگیریم، من میخوام همون تجربه بازار سرمایه رو مطرح کنم. قبلا عرض کردم به هر حال یه جای این در واقع یه نقطه خطری داره، برای اینکه ممکنه که هممون از این موضوع آسیب ببینیم، سوای اینکه ارز قیمتش افزایش پیدا میکنه یا نمیکنه و ممکنه این اتفاق بیفته. و ارز سوم هم باز یه ارز در واقع با مبنای اقتصادیه، بحث اتحاد پولیه. شما وقتی سرعت چرخش پول در واقع سیستمتون بالا میشه، اون طرف میره، اون طرف در واقع تورم معادلش رو در واقع توی جامعه خواهید داشت. پس بهتره که بتونید این رو کنترل کنید. حالا این که در کشور ما هزینه تراکنش پایینه و یکی از دلایل اصلی که این رویدادها رخ میده اینه، و سال 97 یک مقداری اومد بانک مرکزی روی حساب‌های روز شمار این رو کنترل کرد، در واقع این یه موضوع دیگه است که واقعا باعث بهش پرداخته بشه. تکالیف قانونی زیادی هم بابت این مسبب شده، بابت بحث در واقع مالیات بر عایدی سرمایه یا مواردی از این دست که میتونست بخشی از این اتفاقات رو کنترل کنه. امیدواریم که قانونگذاران روی این مسئله انشالله تو سالهای آینده.
بسیار. من یک اشاره‌ای هم بکنم به تحریم‌هایی که متأسفانه تحریم‌های ظالمانه‌ای که به خصوص ترین حالا یک سال اخیر خیلی بیشتر هم شده متاسفانه، هم باید اشاره بکنیم واقعا، یعنی اینطور نیست که ما اون تحریم ها رو نبینیم. همین عدم به قول معروف فعالیت اقتصادی با دنیا خیلی میتونه در کاهش به قول معروف ارزش پول ملی هر کشوری نه فقط ما تاثیرگذار باشه. متاسفانه این هست، یک حقیقتی است، و حالا امیدواریم با راهکارهایی که دولت محترم، مجلس محترم و بزرگان کشور دارن جستجو میکنن و انشالله پیدا کردن، با ارتباطی که با کشورهای مختلف دنیا برقرار میشه، انشالله به امید خدا بتونیم از این مسیر هم مثل سالهای گذشته انشالله به سلامت عبور بکنیم و مردم عزیزمون هم به امید خدا مشکلاتشون رفع بشه. قطعا و یقینا همه مسئولین و دستاندرکاران از دولتی ها، مجلسی ها، مصلحت نظامی ها، همه دارن فکر میکنن چه کنن این بار برداشته باشه و بیشتر مردم رو اذیت نکنه. قطعا اتفاق هست و این نگرش وجود دارد. امیدواریم که خداوند متعال هم مثل همیشه نگاه بسیار ویژه‌ای به ما داشته باشه. خب آقای دکتر سعیدیان بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب من می‌خوام با مردم یه چند کلمه‌ای صحبت.
بفرمایید.
ببینید حد هر بازار یک اشباع داره. در تحلیل‌هایی که عنوان میشه، در تحلیل‌های پولی و مالی و حتی بانکی، بازارها حدی از اشباع دارن. به عقیده بنده و بر طبق حتی حالا جناب آقای دکتر برهانی هم به اون اشاره کردن و مدل های اقتصاد سنجی که حالا ایشون از طریق بانکی بررسی کردن. من ارجاع میدم، حالا نخوام کلمه ریفرنس رو به کار ببرم، ارجاع میدم به مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که نرخ ارز برای سال 1401 رو یک عددی در نظر گرفت. با توجه به همه عوامل ما الان در یک پیک بسیار بزرگی برای نرخ ارز و مشتقات اون مثل سکه و طلا قرار گرفتیم. بنابر این احتمال اشباع بازارها، اشباع خرید بازارها بسیار بالا خواهد بود. میدونم همه مردم هم نگران از سرمایه‌شون رو از دست بدن. از اینجا من یه تذکر مهم میدم. مردم فهیم ایران دقت بکنید. سرمایه گذاری محسوب نمی شود پولی که شما در بازار ارز و طلا میبرید میگذارید. سرمایه گذاری به سرمایه گذاری میگن که سرمایه گذاری مولد باشه برای شما. شما صرفا میخواین حفظ ارزش ذاتی پولتون رو بکنید. اما دقت بکنید، نوسانات این بازار بسیار زیاده، نوسانات این بازار بسیار زیاده، بسیار هم بالا هست. اگر من بخوام به عقب برگردم، ما یک بار دیگه هم چنین نوسانی رو در سال 97 اگر اشتباه نکنم داشتیم. قیمت ارز تا جناب آقای برهانی اگه اشتباه نکنم 21,000 تومان افزایش شد. بعد ما شاهد بودیم که یک کاهش قیمت تا حدود 10,000 تومان، 9,700 تا 10,000 تومان رو شاهد بودیم. امیدوارم مردم کشور از این نوسانات زیان نکنن. ببینید من خیلی شفاف دارم عنوان میکنم، نوسان در این کوریدور بسیار بالا خواهد بود و به جای اینکه سوددهی به شما بده ممکن است در یک بازه زمانی به شما لطمه بزنه. بازار ارز بازاری نیست که شما به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه بکنید. بازار مولد برای شما محسوب نخواهد شد. یه نکته دارم به عنوان راهکار، اجازه دارم آقای فردوسی
بفرمایید.
من اول یه عذرخواهی میکنم، من یه ادبیاتی به کار بردم در برنامه، عذرخواهی میکنم از اون کلمه‌ای که به کار برده شد. زیبنده شنوندگان محترم و شخص محترم وزیر اقتصاد نبود، من هم از ایشون و هم شنوندگان محترم عذرخواهی میکنم. اما به عنوان راهکار، الان دولت محترم و بانک مرکزی راهکاری به عنوان بازار متشکل ارزی اندیشیدن برای کنترل نرخ ارز، یا بگم کنترل نرخ ریال. خب این برنامه بسیار خوبیه، میگن ما ارز رو به یک افراد خاصی تخصیص میدیم. به نوعی حالا جیره بندی شده در اینکه تخصیص داده بشه ارز به هر کدوم از ردیفایی که تعریف شده. ببینید من با این موضوع مخالفم. ما تجربه این کار رو بارها و بارها داشتیم. ما قبلا در ارز 1226 تومن یک بار این کار رو داشتیم که ارز تخصیص داده میشد با ارز 1226 تومن، بعد در بازار آزاد کالایی که وارد میشد باهاش با نرخ بالاتر فروخته میشد. یک بار دیگه ما این رو شاهد بودیم در ارز 4200 تومن همچین کاری رو کردیم. متاسفانه بعد پیامدهاش مناسب نبود. به عنوان راهکار به نظر من بانک مرکزی و دولت محترم ارز بازار آزاد رو به رسمیت بشناسن. مگر نمیخوان در بازار مداخله کنن؟ مگر نمیخوان در بازار ارز ارائه بکنن؟ این ارز رو بیان مداخله جدیشون رو در بازار آزاد بازار آزاد به رسمیت بشناسن، در بازار آزاد تکنرخی اصخایی میکنم، در بازار آزاد تکنرخی بیان این اعمال ارز کنم که برنامه رو انجام بدن. نکته دیگه، نرخ بهره بانکیست الان به نظر من دولت محترم میتونه با نرخ بهره بانکی بازی هایی رو داشته باشه، البته با عرض کنم که موافقت پول شورای پول اعتبار میتواند عرض کنم که یک مقدار تغییراتی در معادلات داشته باشه. در مورد ریسک‌های سیاسی جناب آقای فردوسی اشاره کردیم بهش و تجارت با دنیا، قطعا مردم محترم ما میدونن که در برهه کنونی ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم. هممون هم اینو میدونیم. ما یک جنگ 8 ساله رو پشت سر گذاشتیم و الان داریم یک جنگ اقتصادی رو پشت سر میگذاریم. تا زمانی که دولت و ملت با هم همدل نشن نمیتونیم از این ورطه عبور بکنیم. قطعاً مناسب خواهد بود اگر که ما بتونیم با دیگر کشورهای دنیا رابطه تجاری مناسب داشته باشیم، تعاملات تجاری داشته باشیم، قطعاً جی دی پی یا معذرت می‌خوام تولید ناخالص ملی ما بالاتر خواهد اومد، ارزش پول ملیمون قدرت خواهد گرفت. امیدوارم. ببینید این موضوع مربوط به سیاست خارجی میشه، من هم سواد سیاست خارجی ندارم، خیلی شفاف عرض می‌کنم، ولی امیدوارم تمهیداتی که اندیشیده میشه در حوزه تجارت، در حوزه سیاست خارجی به سویی پیش بره که تجارت خارجی کشور ما با دیگر کشورها گشایشی درش پیدا بشه و ما شاهد این باشیم که سرمایه گذاری در داخل کشور از سوی دیگر کشورها و هم این که سرمایه گذاری های مولد از سوی مردم خودمون در کشور